به نقشای من اضافه شده. اصلا ما میگیم یکی از تکالیف اوایل ازدواج تنظیم این نقش هاست.
بله.
که زندگی خودم و همسرم و استقلالش حفظ بشه و با وجود مستقل یک ارتباط جدیدی با والدین شکل بگیره. طبیعتا این شکله جدیده سخته، حتی والدین مقاومت میکنن، فکر میکنم وای بچه‌م از دست رفت، چرا مثل قبل نیست، دزدیدی بچه منو بردی،
این بله، خیلی از این صحبت نبود.
در حالی که هم پدر مادرها هم فرزندان باید بدونن شرایط تغییر کرده و مدل تعامل جدیدی برسیم که احترام همه حفظ بشه، رفت و آمدها حفظ بشه، ولی حریم هر کس حفظ بشه. دو تا توصیه به این مخاطب گرامی، این خانم بزرگوار بکنم. یک، خودتون رو در مقابل والدین همسرتون همونطور که تا الان قرار ندید قرار ندید.
بله.
وقتی خودتون رو در مقابل قرار میدید، تنها کسی که آسیب میبینه، یا بهتر بگم اولین کسی که آسیب میبینه، همسر شماست که در معرض دعوای دو عزیز قرار میگیره. اگه طرف یکی رو بگیره باخته، بی طرف باشه باخته، طرف دوتا رو بگیره باخته، چی کار باید بکنه این بیچاره؟ نریم تو فاز جنگ عاطفی و جنگ قدرت، جنگ تعاملی با همسر و خانواده همسر. نکته اول که مراعات شده الحمدلله. نکته دوم، بدون مقایسه که چرا اونجا میری، چرا به اونا توجه میکنی، سعی کنید زمانهای مشترک و حریمهای مشترک خودتون رو تقویت کنید. اگر شب اول اونجا رفته، شما با این فعلا کاری نداشته باش، گام به گام اول دیوار اولو بکش، بگو جمعه با هم یه سر بریم پارک، حریم‌های جدید خاص پیدا کنید، ولی با انعطاف، با همراهی همسرتون، آروم آروم. مسئله ما اینه که ما نمیگیم که حتما این خانوم منظورش این نیست که مادرش رو ول کنه، چون 20 ساله میگه من.
بله بله، قطعا منظورش این نیست.
مسئلهش اینه که یه حریم خصوصی با من و همسرم ایجاد بشه.
اصلا همه زنها، همه خانمها، بانوان که خواهرای ما هستن، دوست دارن که اولویت اول شوهرشون باشن. بله. همشون بلا استثناء. بله. اصلا ما تعارف نداریم. بله. و این در واقع ترازو رو به فرموده جناب عالی میشه راحت از همون اول زندگی اینو ایجاد کرد
با قطعات حریم کوچک، خصوصی های کوچک من و همسرم، قطعه درست کنید. یهو اول نگید مطلق به همه این حریم،
اصلا ما خواسته های خودمونو بگیم. آره. من دوست دارم که شب با تو مثلا غذا بخورم،
امشب اونجاست. آره. فردا شب بگو نیست، جمعه با هم برید بیرون، تو تقابل قرار نگیری، یه جا دیگه حریم درست کن، از اونجا حریم گسترش پیدا میکن.
درود بر شما، درود بر شما، جواب خیلی خوبی بود، خیلی ممنونم. امیدوارم که برای این خواهر بزرگوارمون هم مفید باشه و برای زندگیشون برنامه ریزی بکنه، که تا الان هم 20 سال زندگیشو پیش برده، قطعا انسان بسیار وارسته و با شخصیتی هستند و مراقب زندگیشون. امیدوارم که قانون خانوادتون گرم گرم باشه. بریم سراغ سوال بعدی، سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم و یک سوال تلفنی با هم دیگه بشنویم.
پرسمان،
پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
پرسمان خانواده.
یه انسان بی نماز آدم دختر بده، پدر ناراضیه ولی دختر خودش راضیه، میگه من باهاش ازدواج میکنم، اونو سعی میکنم اهل نماز بکنم. اینجا وظیفه پدر و مادر چیه؟ باید حرف دختر گوش کنیم؟ چی کار کنیم؟ وظیفه‌مون چیه؟
استاد عزیز، این سوال سوالیه که شاید بیش از 50% خانواده ها این سوالو دارن.
بله.
و در واقع تقابل منطق و عقل و احساسه.
بله.
چه جوابی برای این میتونیم داشته باشیم؟
با سوال آخرشون شروع میکنم این مادر گرامی. سوال آخرشون این بود وظیفه والدین چیه؟
بله.
وظیفه والدین در ازدواج 3 تا چیزه: هدایت، ارشاد، اقناع. هدایت، ارشاد، اقنا. یعنی ما باید کاری کنیم پسر و دخترمون به یک انتخاب روشن برسن، نه اینکه به جاشون انتخاب کنیم. این اصل اساسیه برای ازدواج.
یعنی هیچ اجباری نباشه.
اجبار نیست.
بس.
ولی بیخیالی هم نیست، خودش میدونن، پسر دخترم خودشونه، من سپردم به خودش، پس نقش من پدر مادر چیه؟ من عمری تجربه کردم، آرزو داشتم برای بچه هم، الان چی کار میکنم؟ گفتگو، گفتگوی بالغانه. با یه آدم بالغ. اصلا فکر کنید این بچه غریبه است. من بعضی وقتا این راهکارو میدم، میگم فکر کنید یه بچه غریبه فامیلتون اومده با شما داره مشورت میکنه، با اون زبون صحبت کنید.
فکر میکنم اینو بهش میگین جابجایی صندلی.
آره آره، عوض کنیم جامون رو، از یه جای دیگه صحبت کنیم. وقتی فکر میکنیم پسرمه یا دخترمه، یهو احساساتمون درگیر میشیم، میخوایم فشار بیاریم و اینطوری. نکته دوم، به فاکتورهای تعیین کننده توجه ویژه داشته باشید. ضروری فاکتورهای تعیین کننده رو برای فرزندانمون توضیح بدیم. این که ببین نماز نمیخونه یه مسئله نماز خوندن نیست، مسئلمونا مسئله اینه معنای زندگی این، دنیای زندگی این، باورهای این متفاوته. این یه نشانه است، ما بهش میگیم فاکتور تعیین کننده. این نکته دوممون. اینو میتونیم با اون دختر خانم، این مادر با دخترش صحبت کنه راجع به این که ببین مسئله فقط نماز نیست، خیلی مهمه نماز. چرا نماز مهمه؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم کسی نماز نمیخونه، مجموعی از باورها، احساسها و رفتارها پشتش داره.
بله،
نشانگره برای ما. نکته سوم، این رو هم میتونن باز به دختر خانومش منتقل کنن، یا امیدوارم این دختر خانوم صدای من رو بشنوه. اولا ما میگیم توی ازدواج به فکر تغییر طرف مقابل نباشید.
به هیچ عنوان.
اگر فکر میکنی میرم بعدن اینو عوض میکنم همه چی به قول امروزی اوکی میشه، خوب میشه، نه اینطوری نیست. با اینی که هست خوب نگاه کن، با این آدم ازدواج میکنی، با همین اخلاقیات، با همین ویژگی‌های مثبت من. پس به فکر تغییر نباشید که این اشتباه اساسیه.
بله، بعضیا میرن تو زندگی میگن حالا ما نماز خونش میکنیم.
آره، این خطای اول. خطای دوم، این جالب تره. تغییرات اساسی به خاطر ازدواج رو به راحتی نپذیرید. اعتیاد دارم به خاطر تو میذارم کنار. من نماز نمیخونم به خاطر تو نماز میخونم. اینا تغییرات اساسی با یه لحظه انتخاب و چون تو گفتی دیگه انجام میدم و منم خیلی خوشم میاد، منو خیلی دوست داره، به خاطر من گذاشتی کنار. همونقدر که انتخاب رو هواست، پایداری در اون انتخاب هم رو هواست، به راحتی میشکنه و از بین میره. اما از نظر این که الان این دختر خانوم احساساتش درگیره چیکار کنیم، این خیلی مهمه. خانواده ها مراعات کنن، از عواطف فرزندتون حمایت کنید. تصمیم غلطیه، ولی عاطفش درگیره. درک کنیم، ما تو رو دوست داریم، عشق تو رو میفهمیم، علاقه تو رو میفهمیم. همدلی کنید باهاش، یعنی تو جبهه مقابلش قرار نگیرید، کنارش باشید،
رفیقش باشید،
دلسوزانه کنارش واسدادیم، کمکت میکنیم، احساسات تو هم محترمه برامون. بعد زمان بخرید، با همین کار میشه زمان خرید.
بیشتر فکر کنه،
بیشتر بشناسه، بیشتر فکر کنه، قوه تشخیصش فعالتر بشه، که انشاءالله خداوند عنایت کنه. از دعا غفلت نکنید.
انشاءالله که هممون در مسیر دعا، مناجات، ارتباط با خدا ثابت قدم باشیم. بریم سراغ سوال بعدی استاد عزیز، که سوال پیامکی هست، میخونمش. گفتن که آیا جدایی پدر و مادر میتونه الزاماً موجب افت تحصیلی، گستاخی و بیتفاوتی فرزند بشه؟ این سوالو کم و بیش تو برنامه قبلی هم جواب دادیم، ولی مشخصاً اینجا جواب بدیم.
ببینید، طلاق یک استرسور قویه، یک عامل استرسای قویه، استرس زا. حالا ما توی روانشناسی بین استرس و استراب یه تفاوت قائلیم، هرچند کلمش کلمه انگلیسیه، تنش فارسیش فکر کنم میشه. بین تنش و استراب تفاوت قائلیم.
درست.
سنگین ترین عوامل که استراب و تنش و استرس رو ایجاد میکنه، یکی مرگ همسره، طلاقه، از دست دادن والدینه، اینا خیلی سنگینه. پس طلاق خودش یک محیط استرس آوره، محیط استراب آوره، و طلاقی که اتفاق میفته همه رو درگیر میکنه، هم زوجین رو، هم فرزندان رو، هم حتی خانواده پسر و دختر رو درگیر میکنه. یعنی گستره درگیریش هم زیاده. اما میدونید چی آی دارابی، من اینو خیلی میگم، ما طلاق نمیگیریم، جنگ جهانی را میندازیم. خود طلاق آسیب زنه.
بله.
ما جنگ جهانی را میندازیم که چی؟ چششو در میارم، پدرشو در میارم، من اینو باید بچزونم. بابا خودت داری میچزی این وسط.
بله بله،
خودت داری نابود میشی بچت. من یه جایی دیدم اصلا خیلی ذهنم به هم ریخت، اشتراک بذارم با شما. من دیدم اینا با هم دیگه درگیرن، یه جایی که میومدن پدر مادرها بچه ها رو میدادن مثلا طرف مقابل ببینه.
ای وای ای وای.
بعد من با یکشون صحبت کردم که خب شنیده بودم اینا مشکل دارن، خب چرا این کارو میکنی؟ بچه ها دیگه بله. گفت من بله. پدر اینو در میارم ولو بچه هام بمیرن این بس.
ای وای
بابا، چقدر مگه این دنیا ارزش داره که ما اینقدر فشار ایجاد کنیم؟ اما دو سال اول طلاق خیلی پرچالشه، فشار زیادی ایجاد میکنه و فرزندان هرچی سنشون پایین تر باشه احتمال آسیبشون بالاست. اما گفتن آیا الزامن موجب آسیب ها میشه؟ الزامن نه، محیط پس محیط آسیبه. اما این آسیب رو چجوری مدیریت کنترل میکنیم به رابطه پدر مادر بعد از طلاق و حین طلاق با بچه ها بستگی داره. چقدر با اونا صحبت کردن، روشنشون کردن، چقدر محبت خودشون رو با اونا اثبات کردن که این جدایی به معنی این نیست که ما شما رو دوست نداریم. اینکه آیا پدر مادر همدیگر رو جلو بچه ها خراب میکنن؟ من میگم بچه ها رو سطل آشغال هیجانات منفی خودشون میکنن. این خیلی آسیب و زیاد میبره. این که بچه خواهر برادر داره یا نداره، بعد از طلاق تعاملاتش با هر کدوم از پدر مادر چجور خواهد بود، با خانواده اونها چجور خواهد بود، همه اینها در این که بچه های طلاق دچار آسیب بشن نشن، آسیب زیادی ببینن یا نبینن اثر گذاره. ولی طلاق چون موقعیت خطرناکیه، آسیب بالایی داره، هم زوجین هم بچه ها نیاز به مداخله یک متخصص دارن. باید از متخصص کمک بگیریم، باید مطالعه کنیم چی کار بکنیم که بچه هامون تو این طلاق آسیب نبینه. امیدوارم کسی تجربه نکنه، ولی اگر کار به اونجا رسید، حداقل من همیشه میگم کم آسیب جداشیم. جدایی خودش پرآسیبه. جنگ جهانی ران اندازیم که خودمون، خانواده‌هامون و بچه‌هامون تو آتیشش بسوزه.
الان یه نکته یادم اومد که فرمودین که باید یه متخصص وارد بشه. هر چی ما قبل از طلاق خرج نکردیم، پیش مشاور نرفتیم، بله. آگاهی کسب نکردیم، بعد از طلاق باید 10 برابرش رو هزینه بچه‌هامون بکنیم که این بچه‌ها سر به راه بشن.
آی دارابی، تصمیم طلاق گرفتن در عاقلانه ترین شکلشم بدون مشاوره رفتن بزرگترین اشتباه زندگی.
امیدوارم که ما این صحبت و این کلام طلایی شما رو جدی بگیریم و تو زندگیمون استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از شما. داریم دفتر این برنامه رو میبندیم. اگر صحبت پایانی با شنونده های عزیزمون دارید بفرمایید، اگر نه که با شما خداحافظی میکنم در این برنامه.
توصیه طلایی اهل بیت علیهم السلام به ما در محیط خانواده مهربانی و رابطه مستحکمه. مهربان باشید، نفوذناپذیر باشید.
ماشاءالله، ماشاءالله به شما. خیلی ممنونم از شما کارشناس محترم برنامه جناب آقای یوسف زاده عزیز. در این برنامه با شما خداحافظی میکنم و تشکر و سپاسگزاری ویژه‌ای دارم از شما شنونده های عزیزمون که وقت ارزشمندتون رو به اتاق مشاوره پارسمان تربیتی خانواده از رادیو معارف قرار دادید. ممنونیم از شما. 30553 در اختیارتون هست برای ارسال نظراتتون و همچنین سوالات ارزشمند شما. ولی در فضای مجازی هم میتونید با آدرس @رادیو معارف در شبکه‌های اجتماعی ایتا، بله و روبیکا ما رو دنبال بکنید و همچنین @پرسمان تربیتی میتونید سوالات خودتون رو با جواب جناب آقای یوسف زاده به صورت تقطیع شده و گلچین برنامه در این فضاها ببینید. ممنونیم از شما. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ضمن اینکه آرزومندم کانون خانواده همه شما عزیزان گرم باشه.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده، رشته ایمان جمع از مه.
خانه شاد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شاد، دل به شادی نباده، دل به شادی نهاده.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست، آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست، آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند.
دستیابی به دانش ساخت انواع هواپیماهای جنگنده، تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران در صنایع نظامی تا حد زیادی به کشورهای خارجی وابسته بود و در بخش هواپیماهای جنگی نیز وابستگی 100% به کشور آمریکا داشت، به گونه‌ای که حتی تعمیر و نگهداری این هواپیماها نیز به طور کامل به دست مستشاران آمریکایی انجام می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با گسترش روزافزون تحریم‌های مختلف از سوی ابرقدرت‌های شرق و غرب، دیگر نه هواپیمایی به ایران فروخته شد و نه قطعات یدکی به ایران ارسال شد. در سالهای سخت جنگ تحمیلی، متخصصان متعهد و دلسوز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مجاهدت خود برای بی‌نیاز کردن کشور از قدرت‌های جهانی کمر همت بستند و مانع از زمینگیر شدن جنگنده‌های موجود شدند و در دفاع از این آب و خاک حماسه‌ای ماندگار خلق کردند. با اینکه خبر اوبرهال یا باز آماد و تعمیرات اساسی هواپیماهای جنگنده قدیمی اعم از F4، F5 و F14 به دست متخصصان داخلی بسیار امید بخش بود، جوانان ایرانی به این موفقیت قانع نشدند و برای بلندتر کردن دست کشورمان در برابر دشمن، طرح‌های مختلف ساخت جنگنده‌های هوایی را در دستور کار خود قرار دادند. ساخت هواپیمای جنگنده‌ای به طور کاملاً بومی صنعتی بسیار پیچیده است که کشورها به راحتی قادر به کسب آن نیستند و تنها در انحصار چند کشور است. اما متخصصان ایرانی پس از سالها تمرین بر روی نمونه‌های مختلف، برای اولین بار توانستند در سال 1397 هواپیمای جنگنده کاملا بومی با قابلیت عملیاتی بسازند که جنگنده کوثر نامگذاری شد. این هواپیمای جنگی ایرانی که نسخه بروز شده جنگنده F5 آمریکایی محسوب می شود، در دو نوع تک کابین و دو کابین تولید شده و تمام 11,000 قطعه به کار رفته در آن را محققان ایرانی طراحی کرده و ساختند. متخصصان توانمند کشورمان تا ساخت جنگنده کوثر راهی سخت و طولانی را پیمودند. در دهه 70 با مهندسی معکوس بر روی جنگنده F5 جنگنده آذرخش را تولید کردند و در دهه 80 نیز با استفاده از بدنه هواپیمای F5 جنگنده سائقه را ساختند که بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان داشت و بسیاری آن را با جنگنده F18 آمریکایی برابر می‌دانستند. با ارتقای دانش بومی ساخت هواپیماهای جنگنده در کشورمان، اوایل دهه 90 جنگنده پیشرفته و چابک قاهر 313 تولید شد که دارای قدرت هجومی بسیار بالایی بود و علاوه بر توانایی حمل تسلیحات پیشرفته بومی، قابلیت نشست و پرواز با طول باند کوتاه و توانایی انجام عملیات پروازی در ارتفاع پست را نیز دارا بود و به دنبال آن در اواخر دهه 90 سرانجام هواپیمای جنگنده کاملا ایرانی کوثر به پرواز درآمد که علاوه بر بومی سازی قطعات، بدنه آن نیز به طور کامل به همت متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده بود. ساخت هواپیماهای جنگنده در کلاس‌های مختلف و متناسب با نیازهای نیروهای مسلح از جمله مؤلفه‌های قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در صنایع هوایی است که جمهوری اسلامی ایران را وارد باشگاه کم تعداد کشورهای سازنده هواپیمای جنگنده در دنیا کرده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، در پناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، در پناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو معارف. ممنون از اینکه موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رو انتخاب کردید و با ما همراه هستید. اما الان میخواییم همراه شما یه مقداری موج رادیومون رو تغییر بدیم، مهمان دوستان و همکارانم در رادیو محرم بشیم. رادیو محرم با آغاز ماه محرم شروع به کار کرد و تا روز پایانی هم انشالله برنامه های این رسانه تقدیمتون خواهد شد روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. لحظاتی رو مهمان این دوستان باشیم.
ویتاش زیدن و خیمیال آه و ویلا، ویتاش زیدن و خیمیال آه و ویلا، آسمون غرق تماشا و ایسا، من خورشید من سر ایزین، من خورشید و من سر ایزین، سی او جسمی مسرا و ایسا، سی او جسمی مسرا و ایسا، تشبیل آزن همه دا کاری که، تشبیل آزن همه دا کاری که، مامن خیمه کسی جا و ایسا، مامن خیمه کسی جا و ایسا، زینب و تفلل ساوا و ایسا، بی کسا بی خشته نا و ایسا، بوی تجدیدن و خیمیال آه و ویلا،
تجدیدن و خیمیال آه و ویلا،
زینب و سیبتیال آه و ویلا،
تجدیدن
و خیمیال آه و ویلا، تجدیدن و خیمیال آه و ویلا،
تجدیدن
و خیمیال
آه و ویلا،
آسمونت یلش خینیره، آسمونت یلش خینیره، سی امامی که ودین دا ویسا، سی امامی که ودین دا ویسا، بوی تجدیدن و خیمیل آه و ویلا لا تی زینب و سیبتیل آه و ویلا
ای نبطالب و بدم المقتول به کربلا سراسر ایران حسینیه
یا حسین یعنی نعش پسر یعنی در این ودا صبر مادر
میثاق من در طلب خون حسین سار الله فریاد حماسی و نجات بخش لبیک یا حسین
رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز
مقتل محشر کبرا سوی مقتل غوغا سوی مقتل محشر کبرا سوی مقتل مجنون رفت از حال پیکر لیلا سوی مقتل مولا سینه میزنه حضرت زهرا سوی مقتل مولا سینه میزنه حضرت زهرا سوی مقتل سر رفت روی نیزه ها شعله رسید به خیمه ها سر رفت روی نیزه ها آمون گریه می کرد با دل محزون گریه می کرد باریگ بیابون هر نفس بارون گریه می کرد مثل تیغ کهنه نعل تازه خون گریه می کرد مثل تیغ کهنه نعل تازه خون گریه می کرد از فریاد العطش می سوز دل فرات رفتن سند خیمه ها و ویلا علالبنا و ویلا علالبنا و ویلا علالبنا و ویلا و ویلا علالحرم و ویلا علالحرم و ویلا علالحرم وقتی بی هوا زد مادرش زهرا رو صدا زد روی خاک گودال با لب تشنه دست و پا زد وقتی بی هوا زد مادرش زهرا رو صدا زد روی خاک گودال با لب تشنه دست و پا زد از قاتل بپرسید با دوازده ضربه چرا زد وای از شاه بی سپاه از گودال قتلگاه سمت خیمه بی سوار برمی گرد ذوالجناح و ویلا علی الحرم و ویلا علی الحرم و ویلا علی الحرم لا علی الحرم و ویلا علی الحرم
Say
حسین.